بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. لازم هست در رابطه با شیطان که هنوز جملاتی از امیرالمؤمنین در خطبه شریفه هست که باید توضیح داده بشه، و این که امیرالمؤمنین بخش عمده ای از خطبه رو اختصاص دادن به مسئله شیطان، نشانگر جایگاه بسیار مهم این مطلبه و همه مردم باید آگاه بشن از وضع او و فرهنگ او. در مقدمه مطلب اشاره کنم به آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم که خداوند در اونجا نشون میده ارتباط با شیطان، قبول فرهنگ او، بالاترین خسارت. یعنی اگر این ارتباط با فرهنگ او و خود او حالا در هر عصری به هر شکلی که هست و به هر صورتی که خودشو نشون میده، این ارتباط تمام درهای رحمت الهی رو به صورت غیر قابل باز شدن به روی انسان می‌بنده. دیگه چه خطری بالاتر از این، چه خسارتی بالاتر از این؟ البته آیه شریفه لفظ شیطان رو به کار گرفته، نه ابلیس رو، که مفهوم این لفظ عام و به معنای منبع شر، منبع ضرر و منبع خطره. با اسلحه پول، با اسلحه شهوت، با اسلحه مقام نفس رو تحریک میکنه، تاریکی میاره، وقتی آدم رو به هوس میندازه. حالا یا در روزگار ما با گفتارش، یا با مجلاتش، یا با فیلمهاش، یا با ماهواره هاش، تو این تاریکی دیگه آدم از خداوند غافل میشه و گمان میکنه که تمدن و خوشی و زندگی همینه که او داره القا میکنه. به این خاطرم لفظ شیطان رو عام آورده که خب در هر روزگاری شیطان به شکلی و با ابزار خاص اون روزگار وارد زندگی مردم میشه. البته همونطور که امیرالمؤمنین میفرمایند در هیچ روزگاری، حالا توضیحشو میخونیم، موفق به اون اجمعینی که گفته نخواهد شد. همین الان هم این اجمعین رو دارن میگن، نظم نوین جهانی، یعنی کل باید بیان زیر سلطه فرهنگ ما، سیاست ما، پول ما، زبان ما. شما ببینید الان زبان انگلیسی و دلار امریکا حرف اولو میزنه، بخش عمده ای از افریقا انگلیسی حرف میزنن، بالای 1 میلیارد مردم هند الان یکی از زبانهای اصلیشون، مال خودشون که سانسیسکریته، ولی الان اونجا زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی مطرحه. در پاکستان همینطور، در تمام کشورهای اروپایی هر کسی که انگلیسی بلد باشه، در هلند، در نروژ، در بلژیک، در فرانسه کارش پیش میره. ارزیابی تمام امور اقتصادی جهان هم هنوز با دلاره. البته یورو به جنگش اومده که مال یه شیطان دیگه است، ولی هنوز تسلط برقرار نکرده. هر زمانی به صورتی و با ابزار خاص آن زمان میاد. آیه به نحوی نظام داده شده که فراگیر نسبت به همه زمانها و نسبت به همه شیطانهاست. البته به اجمعینش نتونسته تا حالا برسه و از دیدگاه امیرالمؤمنین تا برپا شدن قیامت هم به اجمعینش نمیرسه. در دنیا گمان کرده که میرسه، ولی در آخرت یقین پیدا میکنه که نرسیده. این رو عرض میکنم که منافاتی بین گفتارش در دنیا و یقین پیدا کردنش در آخرت نیست. خب هر صاحب شکی، هر صاحب تردیدی، هر صاحب ظنی ممکنه به یقین برسه. اما این آیه چقدر زیبا مسئله او و مریدانشو، یعنی اونایی که قولش رو تحقق دادن، صدق قوله، جمله امیرالمؤمنین گفت فبی عزتی کلا اغوینهم اجمعین، اجمعینی نشد اما گروه زیادی، جبل کثیری تحقق دادن، صدق یعنی متحقق کردن، یعنی اون تهدیدی که در طبیعت اوست نسبت به انسان، قبول کنندگان تحققش دادن. بالاخره یه مش مرید پیدا کرد در دنیا، حالا هم ابلیس و هم شیاطین بعد از او که دوره به دوره بودن تا الان. چقدر جالبه که برای ما در برابر هر شیطانی و ابزارش لطف پروردگار میدان جهاد اکبر باز کرده. که من یه روایتی هم دیدم، الان یادم نیست کجاست، ولی بیشتر کتابای عرفانی این روایت رو بردن، که از قول پیغمبرم نقل میکنن. عرض میکنم من اشق و کتم و عف، اگر کسی در برابر هجوم شیطان قرار گرفت و یک عشق آتشین مجازی محاصرش کرد، بالاخره خطر باش روبرو شد. حالا باطن خطر، ظاهر که نه، صورت پر جاذبه ای داره. حالا روبرو شد، یه نگاهی یه جا بی اختیار کرد و نگاه دل رو در گرو طرف مقابل بود. حالا عمدم نداشته، یا شنید، یا مقدمه یه چیزی رو، فیلمی رو دید. و کتم، دم در نیومد، دل گرفتار شده، هیچی نمیگه. چون به خصوص روزگار ما خیلی ترس داره حرف زدن، که آدم وقتی گرفتار یه چنین عشق مجازی شد، خب ممکنه به دو تا متدین بگه، بگن بابا خودتو نگردو، ممکنه مستمع آدم آلوده‌ای باشه، شروع بکنه به پشت هم اندازی و تشویق و ترغیب و بالاخره حیفه و یک کار شیطانم که تو سوره یوسف مطرحه، تصویله، که به نظر من تصویر رو خیلی خوب بخوایم تصویرش بکنیم، اینه که حالا دستتو بکن تو این لانه، مار اگر گزید یا عقرب، دواخونه سر کوچه است، میری دوا میگیری خوب میشی. تصویل یعنی حالا فعلا این پولو بخور، این رابطه رو برقرار کن، این لذت رو ببر، جوونی، خودتو نگر ندار، فشار به خودت نیار. خود این نگر داشتن که یه حرف ضد قرآن، به مغزت فشار میاره، به اعصابت فشار میاره. ما تو سوره مبارکه مؤمنون میخونیم والذین هم لفروجهم حافظون، همینو تو سوره معارج هم میخونیم. اگه فشار مغزی داشت و اگه فشار روانی و عصبی داشت، نه بعد 7 سال، بعد 1 سال باید یوسف دیوونه میشد. اینا توجیهات شیطانیه. خوب احتمال داره که اگر کتمه در کار نباشه، مستمی آتش و شعله برتر کنه. من عشق و کتمه و عفا، این خیلی مهمه. و بعدم عفت نفس به خرج بده، یعنی حتی به گناه رده سومم دوچار نکنه خودشو. گناه رده اول که خیلی سنگینه، که این شیاطین اروپا و آمریکا رواجش دادن و قانونیش هم کردن و انقدر هم تکرار شده که دیگه اخلاق دومشون شده. یعنی یه کاری کردن که حیا مانع مردم نشه، یعنی اون شجره طیبه ی حیا رو هم سوزوندن. من 7 سالی که انگلستان بودم، بعضی از وزرای مهمشون و تعدادی از وکلاشون همه هم می دونستن روزایی که هیئت دولت بود هیئت دولتشون در مجلس تشکیل میشه. خیلی شاد و بانشاد همون وزرا رو صندلی بودن و وکلام بودن، غیر از این که زن داشتن یه جوان 15-16-20 سالم همسر دومشون بود. یعنی با جنس زن کاری کردن که اکوره در نره، درون رو سوزوندن، با جنس مردم کاری کردن که نسبت به این امور عکس العمل منفی باطنی براش نیاد. خیلی طبیعیه، معمولیه، عادیه. حالا همه میدونن که این جناب وزیر غیر زنش یه جوان 20 ساله هم همسرشه، یا این وکیل اینجوره. یه در هر صورت هست دیگه. همین جدیدن رئیس جمهور فرانسه تو روزنامه هم بود با یه زن رو هم ریخت، زنش هم با یه خواننده جوان مرد فرانسوی رو هم ریخت. رئیس جمهور به زنش گفت اونجا میری چی کار؟ گفت تو اونجا میری چی کار؟ کم هم در تو لذت تو ببر، ما هم لذتمونو میبریم. ایرادی نداره. فرنگ عجیبیه در انحطاط. همین صدایی که در آوردن خب بیشتر متوجه ملت‌های دیگه هم میکنن با تبلیغات گسترده. یه وقتم تو ایران قبل از انقلاب تو مجله زن روز بود، عیدی هم داشتن تقویتش میکردن که چرا یه مرد بتونه 4 تا زن بگیره یه زن نتونه 4 تا شوهر بکنه. تساوی در حقوق، حقوق بشر. شما نمیدونم حقوق بشر اروپا و آمریکا رو اصل زیربناشو مطالعه کردید؟ مسئله تساوی به کجا میخواد کشونده بشه و کشوندنش هم در کشورهای خودشون. این اجمعینی که پروردگار میگه خیلی معجز است در آیات قرآن که اینا شیاطین زمان ما نظر به کل دارن. اما امیرالمؤمنین با بودن شماها و با بودن تربیت شده های شماها تو مساجد و ماه رمضان و محرم فرمد رجمن به غیب بعید، یه تیری رو داره به یه هدف خیلی دوری میزنه که بهش نمیرسه. و زنن غیرم مصیب با صاد اصابه، گمانی که این گمان به صورت اجمعین تحقق پیدا نمی کنه بهش نمی رسه. اما اونها قصدشون این هست که نظم نوین جهانی برقرار بکنن و بالاخره دین مانعه، پاکی مانعه، قرآن مانعه، آخوند مانعه. اینکه اینا همه موانع رو هم شناسایی کردن و جنگ دارن میکنن. جنگ حتی افرادی در بین خود مسلمان ها. پسر یه روحانی فرار کرده رفته در فرانسه، حالا رفته در آمریکا، سایتی اونجا زده. خب هم خودش تبدیل به شیطان شده، هم در دامن شیاطین من پرینت بعضی از مطالبشو برام گرفتن. نمیدونید علیه پیغمبر اکرم این آخونزاده چی کار داره میکنه. که من 7 صفحه جواب براش نوشتم، البته خیلی مؤدبانه، او که حالا بی پروا به پیغمبر اکرم حملات سنگینی داره. وقتی جواب من براش رفت، هفته بعدش یه عذرخواهی یخی کرده بود که دیگه من این مسیر رو ادامه نمیدم و ادامم نداد دیگه، یعنی دست از سر پیغمبر اکرم برداشت. اینا مانع شناسی هم کردن که حالا اگر ما بخوایم این اجمعینمون تحقق پیدا بکنه، این موانع رو داریم، باید برطرف بکنیم. حالا اگه با ترور بشه، ترور میکنن، با نابود کردن شخصیت افراد باشه، شخصیت رو نابود میکنن. الان هم که ابزار زیادی در اختیارشونه، حتی میتونن یه فرد آبرومند با کرامت و لخت مادرزاد با یه زن اوریان کنار هم دیگه مونتاژ بکنن، حرکات هم بهشون بدن که این کارم میکنن. برای بعضیا کردن، البته در نطفه خفه کردن، شاید مثلا تو مرحله اول 10,000 CD پر کرده بودن. مثلا هر ترفندی رو که بتونن برای داغون کردن مانع میزنن. شما مراکزی که برای تبلیغ تشریف میبرین، خیلی جوونا نمیان، اصلا ببیننتون هم میخندن بهتون، مسخره میکنن. این در حقیقت برداشتن مانعه که حالا ما باید هنرمند باشیم، بخوایمشون و توجیهشون بکنیم، کار شیطان رو، کار خودمونو بهشون بگیم بابا ما اومدیم برای این که کرامت شما حفظ بشه، اومدیم برای این که روح الهی شما حفظ بشه، اومدیم برای این که شما به زنا مبتلا نشین، به هم جنس بازی مبتلا نشین، به گناه پایین تر از این دوتا گناه مبتلا نشین، به خود ارضایی مبتلا نشین. و عفا یعنی حتی به خود ارضایی هم میل نمی کنه، عاشق شده، شاید هم اختیار خودش نبوده. و کتم و عفا یعنی این معده گرسنه شهوت رو با گناه کم هم سیر نمی کنه و ماتا و بعدم می میره. دو تا جواب باید بهشون بدیم که بهترین جواب خود قرآن و روایاته، که یه جوابش مربوط به سوره مبارکه نساءه که به لفظ بهره بردن، نه لفظ نکاح، نه لفظ ازدواج، این که اگر براشون میسر باشه متعه بکنن، اگه میسر باشه. من یه مقاله رو از یکی از دانشمندان معروف الازهر خوندم که البته مقاله رو یکی از دوستانم از قاهره برام آورده بود، یعنی مقاله جالبی بود، خیلی از انصاف این عالم سنی خوشحال شدم. تو اون مقاله نوشته بود، داده بود به همین آقای کشمیری نامی سید مرتضی که دیگه من 2-3 سال اومدم قم، خبر ازش ندارم، نمیدونم هستش، میاد میره، که انقدر این آخون هنرمند بود که رفت در قاهره یک کتاب فروشی واکرد به نام النجاح کل کتب شیعه رو میبرد اونجا و وسائل و مستدرک رو در مصر ایشون با هم دیگه چاپ کرد. خیلی آدم پرکاری بود. یه بار نمیدونم اون اومد منزل ما، من رفتم خدمت ایشون، گفت یه چیز با ارزشی برات آوردم. اون دانشمند میگه جوانای ما به من آخون مراجعه میکنن که ما الان 20 سالمونه 22 سالمونه، یا در مصر یا میخوایم بریم خارج برای ادامه تحصیل. خیلی خوب، قرآن گفته خودتو نگرد. حالا من از اوناییم که نمیتونم خودمو نگردارم، متدینم هستم. حالا که نمیتونم خودمو نگردارم، جناب عالی که مربی دینی من هستید یا اجازه زنا به من بدین یا اجازه خود ارضایی. من میبینم هر دوش از نظر قرآن حرامه. بهترین جوابی که یافتم و بهشون میدم و ازشونم قول میگیرم که از قول من جایی نگم، فتوای شیعه رو میگم بهشون، میگم یا در قاهره یا در خارج 7-8 سالی که میخوای تحصیل بکنی برو سراغ ازدواج موقت. این یه جواب که این راهگشاست، طرفتونم نمیتونه حرف بزنه. جواب دوم این که اگر من انسان قدرت استعفاف نداشتم امر به من نمیشد. این که میگم خودمو نمیتونم نگردارم یه دروغه. من دارم شل میدم و ضعف نشون میدم و علای بخوام خودمو نگردارم نگر میدارم. من خودم دوتا دوست داشتم که یکیشون آخرای عمرشم اومد قوم، یکیشونم تهران بود. حالا داستان هر دوشون خیلی مفصله. من با اونی که اومد قوم خیلی مربوط بودم، شاید 20 بار سفر باهاش کردم و به خصوص چند سال دعای عرفه کنارش بودم. از تهران می اومدیم تو بیابونای دور جمکران، 7-8 بودیم عرفه رو، البته کس دیگه می خون، من مستمع بودم. این ازدواج نکرد، علتش هم این بود که تک فرزند بود، مادرش عمرش طولانی شد و ترسید که ازدواج بکنه چون پرستاری شدیدی از مادرش میکرد، از خدمت به مادر بمونه یا نکنه این زن یه وقت مثل بخیلی عروسا در مقابل مادر شوهر موضع‌گیری بکنه. یعنی واقعا از اولیاء خدا بود. من بعضی شبا تهران می بردمش خونه، غذای ماهارم نمی خورد، خودش از دهاتای اطراف تهران تورای خراسان یا تورای کرج یا دهاتای قزوین می رفت نون خونگی تهیه می کرد، تو کیسه بود با خیار با ریحون با ماست. و خونه مام که می اومد سر شب معمولا تا 8-9 نون خودشو چند لقمه می خورد و یه آبی هم روش می خورد و یه سری هم رو متکا می زاشت. اما 12-11:30 بلند می شد می رفت تو حیات و تا اذان صبح اونجا مشغول بود. حالی داشت. اینا اگه مرتکب گناه می شدن که عقب نشینی میشد در عبادت از ایشون. اون یکی هم که تهران بود که هر سال پیاده میرفت مشهد بدون تعطیل هر سال، و گاهی سالا که میخواست بره نهار منو دعوت میکرد. اون که همه چیشو خودش انجام میداد، یعنی لباسشو خودش درست میکرد، کفششو خودش درست میکرد، غذاشو خودش درست میکرد، برای رفتن مشهدم معجون درست میکرد توی کیسه کهنه تا برسه مشهد داشت. دوبار کربلا رفت پیاده، یه بار پیاده مکه رفت و همسرم نداشت. اما اصلا آدم کنارش میشست خود و خدا خیال میکرد کنار مسیح نشسته. این و عفو ارتباط نامشروع دارم، یعنی این ابلیس تکبر در مقابل حکم خدا کردم. حالیش هم نی که قرآن ارتباط نامشروع حرام کرده، به ما چه که گوش نمیده؟ نه، به ما چه که حالا گوش نده. قرآن مجید کرارن به پیغمبر میفرماید لست علیهم به مسیطر، یا من ما افسرنا که علیهم حفیظا، این مسئولیت رو من به تو ندادم که مواظب اینا باشی که دست از پا خطا نکنن. ما علی رسول الا البلا. اولا با محبت باید بهش گفت ارتباط نامشروع حرام، یک. دومن اگه ما نمیتونستیم عفت نفس به خرج بدیم چرا امر به ما کرد؟ ما راهای خیلی خوبی را از طریق قرآن و روایات داریم بهشون برسونیم، گوش ندادن که هیچی. ما وکیل اونا نیستیم، یعنی مأمور نیستیم که بل اجبار اونا رو از گناه منع بکنیم. حالا آیه رو ببینید، خیلی دیگه من نمیتونم توضیح بدم، متن رو بخونم و از آیه موج خسارت رو ببینید که چقدر سنگینه. و قال الشیطان، به لفظ عام، لما قضی الامر، زمانی که پرونده های نیکان و بدان کاملا رسیدگی شد، تموم شد دیگه، بهشتی ها باید برن بهشت، جهنمی ها باید برن جهنم. لما قضی الامر، حالا کار تموم شده، شیطان هر زمانی، هر شهری، هر دهی، هر منطقه‌ای به تابعانش میگه ان الله. حالا ممکنه بگین یه یهودی شیطان یا یه مسیح شیطان حرفا رو از کجا بلده؟ یه حرفا مال آخرته، یعنی اونجایی که دیگه پرده ها رفته کنار. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، حقایق براشون آشکار و همه چی براشون معلوم. ان الله وعدکم وعد الحق، شما تو دنیا که بودید خداوند نسبت به ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه وعده ها بهتون داد، وعدش هم ثابت بود و غیر قابل تخلف. و وعدتکم، منم اومدم به شما خیلی وعده ها دادم که اگر ما رو قبول کنید، اگر فرهنگ ما رو قبول بکنید، به اوج تمدن میرسین، هم به اوج علم میرسین. چی میشین؟ چی میشین؟ حرفایی که استعمارگران دارن. فاخلفتو کن، اما وعده های من دروغ بود، خلف وعده بود. من میخواستم شما رو بیدین بکنم، برای خودم نیرو اضافه بکنم که خودم به منافع خودم برسم. منافع داریم و شما اونور کره زمینی، برای چی میگین در خلیج فارس منافع داریم؟ اینا هرچی رو مانع منافع ادعای خودشون ببینن خورد میکنن. اما اخلفتکم، ما به شما گفتیم که شما به چه پایه‌ها و مقام و منزلت ها میرسید، اما مال ما دروغ بود وعدم. و ما کان لی علیکم من سلطان. اینم اقرار عجیبیه که خدا نکره در سیاق نفیه، ابدا به ما قدرتی که شما رو لجن مال بکنیم نداده بود، الا ان دعوتکم، همه توان ما در دعوت ما بود. ما دستوای شما رو نبستیم بیاین مسیحی بشین، یهودی بشین، هنرپیشه بشین، زناکار بشین، عرق‌خور بشین، ما زورمون به شما نمیرسید. الا ان دعوتکم فاستجبتم، شما به نسنجیده بدون اینکه اصل عاقبت کار رو بفهمین دعوت ما رو اجابت کردید. من بقیه اون روایت رو یادم رفت بگم. و عفو و مات، وقتی که میمیره یلفن و فی کفن رحمه و یغسل و به ماء عنایت خدا. این اجر اونیه که در میدان جهاد اکبر پیروز از آب در اومده. فاستجب تملی ولا تلومونی، اصلا من حق به شما نمیدم که من شیطان رو سرزنش بکنید، بگید گردن تو بود و تقصیر تو بود و این بلاها رو تو به سر ما آوردی. نه، من در پیشگاه خدا اجازه ملامت به شما نمیدم و لوم و انفسک، خودتون رو سرزنش کنید، تو سر خودتون بزنید. ما انا به مصرخکم، الان که گیر افتادین و پروندتون رو رسیدن و نمره رفوزگی گرفتید و میخوان ببرنتون جهنم، من فریادرس شما نیستم که حالا خیال بکنید 60 سال به من سجده کردید و فرهنگ منو قبول کردید و زنده باد آمریکا و اسرائیل گفتین، حالا من به دادتون برسم. من اصلا قدرت رسیدن به داد شما رو ندارم. جمله اسمیه است، و ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونین منو نجات بدین، خود منم با شما دارن میارن جهنم. حالا ایناش بمونه. این حرفش خیلی آتیش میزنه مریدانشو که میگه من بیزارم مما اشرکتمونه، یعنی اشرکتمونی من قبل، من از عمل کرد شما که من رو در اطاعت شریک خدا قرار دادید. یه نفر رو باید اطاعت میکردید، ولی یکی دیگرم برابر خدا مثل من علم کردید. من بیزارم مما اشرکتمون من قبل، ان الظالمین لهم عذاب علیم. این خسارت کامل شیطانه که این آیه رو به نظر من در ایام آل فاطمیه اگه 2-3 شب جایی تشریف بردید، یا مارمزون یا محرم، واقعا خیلی بهش تکیه کنید. با توضیحاتی که از تفاسیر میتونید در بیارید و با توضیحاتی که راجع به شیطان و ابزارش در هر روزگار در این چند روزه عنایت فرمودید.